مسئله مهم این است که حدود 1/4 جمعیت جهان مسلمان هستند و تعداد آنها از 2 میلیارد نفر هم گذشته است. بنابراین طبیعی است که بخواهند در جهان امروز قدرتمند باشند. اما در این قسمت از برنامه برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای دکتر داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
منم عرض سلام خدمت هستالی دارم و همچنین شنوندگان محترم رادیو و عرض تبریک دارم برای این ایام فرخنده.
ممنونم. بفرمایید برای اینکه سهم مسلمانان از مناسبات جهانی افزایش پیدا کنه چه کارهایی باید انجام بدیم؟
جهان اسلام فقط ظرفیت و منابع قدرتش به جمعیتی که اشاره کردن نیست. البته این نکته بسیار اساسی و درستیه، اما جهان اسلام دارای منابع بیشماری برای نقش آفرینی جهانی است. مثل نقش جهان اسلام و کشورهای اسلامی در جغرافیای جدید تجارت جهانی، مثل سهم کشورهای اسلامی در زنجیره تامین تولید و توزیع انرژی در دنیا، مثل زنجیره تامین ارزش‌های جهانی، با توجه به اینکه کشورهای اسلامی از پرهویت‌ترین کشورهای تمدنی جهان محسوب میشن. لذا به نظر میرسه اولین گام کنار گذاشتن اختلاف سلیقه‌های جزئی، نگاه به موضوعهای وحدت بخش و ایجاد همبستگی میان کشورهای اسلامی است. و ضمناً کشورهای اسلامی در تعیین نقش و نقش‌آفرینی باید با هم همراهی و هماهنگی داشته باشن. ما تو همین سند تدبیر سیاست خارجی روسیه میبینیم که صراحتاً به جهان اسلام و قدرت او اشاره میکنه و صراحتاً به تنظیم و اولویت روابطش میپردازه. جهان هم آرام آرام داره این ظرفیت بزرگ رو هم فهم میکنه هم مورد شناسایی قرار میده. اگر ما بتوانیم مسیر همبستگی، همراهی و همافزایی کشورهای اسلامی رو بر اساس یک ایده و برنامه مناسب طراحی کنیم، این شرایط رو برای آینده بهتر و مناسبتر فراهم خواهد کرد.
بله، ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با کاربران و همکارم خانم فلاحی که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی انداخته. بشنوید.
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر: 14% جمعیت بالای 25 سال دیابت دارند. کاربری در رابطه با این خبر گفته: فکر کنم تعداد زیادی از این افراد اصلا اطلاعی ندارند که دیابت دارند. واقعا چرا اینطور شده؟ و کاربر دیگه هم نوشته: تغذیه و سبک زندگی ما بدن همه را آسیبزا کرده. لطفاً با آنچه می‌خوریم و رفتاری که انجام می‌دیم دقت بیشتری داشته باشیم. وزیر راه و شهرسازی گفت با تدابیر دولت هزینه زمین برای ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن صفر شده است. کاربری در رابطه با این خبر گفته این خبر واقعا خوشحال کننده است، امیدواریم که با پول کم هم بشه. و در ادامه کاربری هم نوشته به نظرم کار مهم بعدی که دولت باید انجام بده نظارت بر قیمت مصالح ساختمانیه. قبل از گران شدن نظارت رو شدید کنید. و به عنوان آخرین خبر، وزیر اطلاعات گفت دشمنان می‌خواستند در ایام اربعین 30 بمب به صورت همزمان در تهران منفجر کنند. کاربری در رابطه با این خبر گفته دم سربازان گمنام امام زمان گرم، اونها در سکوت بهترین کارها را انجام میدن. و در آخر هم کاربری نوشته که تروریست‌ها بدون حمایت دولت‌های غربی نمیتونن اینطور رشد بکنن و اینطور به خودشون جرأت بدن. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
دوباره عبارت جنگ جهانی سوم برای جنگ اوکراین توسط مقامات سیاسی به کار برده شد. این بار مدودف معاون شورای امنیت روسیه با عصبانیت در صفحه شخصیش نوشت:
تعداد رهبران احمق در میان کشورهای ناتو در حال افزایش است. احمق‌هایی که ما را به سمت جنگ جهانی سوم می‌کشانند.
ظاهراً روس‌ها ناراحتند که آلمان موشک‌های تاروس به کیف داده و گفتند کارخانه آنها را خواهند زد. همچنین خبری از انگلیس آمده است که مدودف را عصبانی کرده. گاردین نوشت:
گرانت شپس وزیر دفاع انگلیس گفت که با رهبران ارتش درباره یک برنامه آموزشی و استقرار نیروهای انگلیسی در خاک اوکراین برای اولین بار گفتگو و رایزنی کرده است.
دو ماه قبل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اوکراین برای عضویت در ناتو آماده نیست و این اتفاق میتواند آغازگر جنگ جهانی سوم باشد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هم گفته بود: ما هرگز تا این حد به جنگ جهانی سوم نزدیک نبوده ایم. اما در این قسمت از برنامه برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت جنگ اوکراین گفتگو می‌کنم با آقای دکتر میر طاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان از این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. عبارت جنگ جهانی سوم چرا دوباره با این لحن تند به کار گرفته شده؟
مدودف معاون شورای امنیت روسیه که البته رئیس جمهور سابق روسیه هم هست، هشدار داده که سیاست‌های ناتو و آمریکا در قبال اوکراین منجر به بروز جنگ جهانی سوم خواهد شد. و این صحبت به نظر من ناظر به این امر هست که مخصوصا آمریکا با گذشت زمان تسلیحات دوربردتر و سنگینتر و موثرتری رو در اختیار اوکراین قرار میده که از جمله اونها موشک‌های هیمارس، موشک‌های آتاکمز و موشک‌های کروز دوربرد هست که انگلیس و فرانسه در اختیار اوکراین قرار دادن. همین مسئله خب باعث شده که روس‌ها در مورد پیامدهای تداوم چنین سیاستی که نهایتاً منجر به بروز برخورد و درگیری مستقیم بین روسیه و ناتو خواهد شد هشدار بدن. با این نکته هم نباید فراموش کرد که بدون کمک‌های اطلاعاتی آمریکا و ناتو که از طریق ایوکس‌ها، ماهواره‌ها و انواع پهپادهای تجسسی، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات صورت می‌گیره، اوکراینی‌ها مدت‌ها پیش جنگ رو باخته بودند. به هر حال هشدار جدید روسیه نشون میده که کاسه صبر مقامات ارشد روس هم در قبال سیاست جنگ‌افروزانه آمریکا و شرکاش در ناتو به سر اومده و امکان بروز درگیری‌های مستقیم بین روسیه و ناتو که چه بسا ممکن هست منجر به درگیری هسته‌ای هم بشه زیاد هست.
بله، ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا
و حالا گزارش روز از بازار لاستیک برای خودروهای ایرانی گزارش میده. بشنوید.
گزارش روز.
تجربه خوبی نبود.
الان یک هفته ما داریم ساعت 4 صبح میایم اینجا ثبت نام میکنیم، خبری نیست.
بله، توزیع لاستیک در چند ماه گذشته باعث نارضایتی مردم شده بود و این صحنه ها.
میگن بیایید اینجا ساعت 12 شب اسمتون رو بنویسید.
خودمون اسم نوشتیم، وایستادیم صبح، همه مردم رفتن تو، یا این لاستیکو نداریم، اینو نمیدیم، اینو میدیم.
اما مشکل چیست؟ ظاهرا وزارت سمت میگوید ارز تخصیصی به لاستیک کم بوده و واردات آن برای کارخانه‌های لاستیک سازی با مشکل مواجه شده.
ما هیچ مشکلی در بحث ثبت تایید ثبت سفارشات و تخصیص و تعیین اولویت ارزی واحدها نداریم. در صورت تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تقریبا میشه گفت که حدود 90% مایحتاج بازار تامین میشه.
رئیس انجمن تولید کنندگان لاستیک هم میگوید که در این چند ماهه به تولید ضربه بدی خورده.
متاسفانه برخی از کالاها نتونستیم از گمرک ترخیص کنیم به واسطه اینکه تامین ارزش انجام نشده و زینف ارز خودش دریافت نکرده بود و این باعث شد که متاسفانه در 5 ماه گذشته حدود 10% از تناژ از دست دادیم، در حالی که می توانستیم 10% نسبت به سال قبل افزایش تناژ داشته باشیم. این اختلاف 20%
اما در بازار مشکلات فراوان است. عده‌ای میگویند که کارخانه ها دنبال بهانه هستند تا قیمت را بالا ببرند.
به خاطر چی اینجوری شد؟ از ما کارخونه نمیده، قیمت رو میخواد ببره بالا. دولت مجوزه که اون شدن به دو کارخونه نمیده.
اعلام کردن، یعنی شما شنیدید گفتن.
آره، الان باری و کشاورزی رو بهشون مجوز دادن. اینا بردن سقفشو بالا. یک کشاورزی 6 میلیونی الان شده 28 میلیون، درسته؟
بله.
الان اونا رفته بالا، الان هیچ کم کشاورزی نمیاد صف وایسه. شما دیدین یکی بیاد کشاورزی بگیره؟ دیدید وقتی یکی باری بگیره؟
از آن سو صحبت از کم فروشی است. برخی که لاستیک برای توزیع دریافت کرده بودند، آن را میان مردم پخش نکردند.
متاسفانه مشاهده کردیم که اصلا نه لاستیک رو عرضه میکردن، نه بنری زده بودن پشت شیشه وایسنفیشون. ولی خب تا حضور پیدا کردیم توی منطقه، مردم اومدن گفتن با حضور شما الان دارن لاستیکا رو پخش میکنن. این یه مشکلیه بین تولید و توزیع.
الان میگفت صبح تا الان لاستیک نداریم، الان شما اومدید رفتم اونور گفت بیا بهتون لاستیک بدم.
و البته تشکیل شدن صفهای طولانی و چند ساعته برای دریافت لاستیک در شأن مردم نیست. طبیعتاً فروش اینترنتی راهی است که قبلا تجربه شده و حالا هم در این بازار باید اجرا شود. مدیر کل مواد شیمیایی و پلیمری وزارت سمت:
سامانه فروشگاهی بالاترین تأثیر رو خواهد داشت در صورتی که به صورت کامل اجرا بشه و الزاماتش رعایت بشه و ما هم پیگیرش هستیم که در اولین فرصت تمامی عوامل فروش لاستیک در کشور میزان شفافیتشون در این سیستم اعلام بکنن، فروششون در این سیستم اتفاق بیفته.
ظاهرا در 2-3 روز گذشته بازار بهتر شده و فروش اینترنتی هم روال منطقی تری پیدا کرده، اما با این وجود کمبود ماده اولیه، کمبود ارز، توزیع نامناسب، هر چه که علت هست، نباید فشار آن به مردم عادی بیاید. باید با دقت عمل بهتری این بازار را کنترل کرد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام فریدگار یکتا، سلام، شب شما به خیر باشه. نبض رو آغاز میکنیم. حجامت یعنی چی؟ آیا شما تا به حال حجامت انجام دادید؟ برای انجام حجامت به کجا باید مراجعه کنیم؟ آیا حجامت زمان خاصی داره؟ در این برنامه نبض راجع به حجامت قرار صحبت کنیم و سوالات شما رو از کارشناس برنامه خواهیم پرسید. 0920-162-75-88 در پیام رسان بله به صورت صوتی و مت یا پیام میتونید سوالاتتون رو بپرسید. اگر به تبلیغات فضای سلامت نگاه کنید میبینید که حجامت یکی از مواردی که خیلی پرطرفداره و مدام تبلیغ میشه که الان موقع خوبیه برای حجامت و بیاین حجامت انجام بدین، یا خیلی ها میگن درمان خیلی از بیماری ها برای ما توسط حجامت انجام شده. حجامت اصلا چی هست و در حجامت چه کاری انجام میشه؟ اگر که تا به حال حجامت انجام داده باشین میبینین که شرایط خاصی داره. میخوایم راجع به همین شرایط صحبت کنیم و اینکه چرا حجامت جز اعمال درمانی به حساب میاد. حتما شنونده برنامه باشین، چون برخی از شنوندگان از ما راجع به همین سوال کردن، گفتن که ما دوست داریم حجامت رو انجام بدیم اما از خون میترسیم، پس چی کار کنیم؟ روش‌های مختلفی این روزها در دنیا برای درمان وجود داره. یکی از این روش‌ها که در مکاتب مختلف طب‌های مکمل تبلیغ میشه همین حجامت هست و در این برنامه با توجه به اینکه این روزها تبلیغ میشه که بهترین زمان برای حجامت هست و اینکه خب خیلی ها میگن که ما میخواییم حجامت انجام بدیم ولی نمیدونیم به کجا باید مراجعه کنیم و چه کاری باید کنیم، ما هم تصمیم گرفتیم راجع به حجامت سوال کنیم و به ویژه مراکزی که مجاز هستن حجامت رو انجام بدن. اما آیا واقعا اینطور هست و هر کسی میتونه حجامت رو انجام بده یا نه؟ 0920-162-75-88 در اختیار شماست برای اینکه سوالات خودتون رو در مورد حجامت بپرسین از طریق پیام رسانه. بله،
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
حجامت یکی از اعمال یداوی طب سنتی ایرانی هست که میخواییم راجع به این که حجامت چیه اصلا و که برای کیا خوبه، برای چه کسانی بده و کی اصلا باید افراد حجامت انجام بدن گفتگو کنیم با دکتر زکریا روحانی. آقای دکتر کارشناس مسئول طب سنتی دانشگاه پزشکی کاشان هستن. دکتر روحانی عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر بفرمایید اصلا حجامت چی هست، یعنی چه کاری انجام میشه توش؟
بسیار. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. امیدوارم که مردم عزیز ما در هر کجای کشور که هستن شاد و تندرست باشن. بله، با شروع فصل پاییز و فصل بهار یکی از چیزهایی که در مورد طب سنتی مطرح میشه حجامت و در واقع شرایط انجامش هست. حجامت به قول شما یکی از اعمال یداوی یا کارهای دست هست که توی طب سنتی ایرانی انجام میشه و البته مکاتب دیگه طب چینی، طب یونانی و طب مصری پیشینش برمیگرده به نزدیک 2000 سال قبل. خب هر کدوم از این مکاتب با شرایط خودشون حجامت میکردن. در طب ایرانی هم حجامت یکی از روش‌های پاکسازی بدن هست از مواد نامناسب. با شروع فصل بهار یک سری از بیماری ها تشدید میشن، مثل بیماری های تنفسی مثل آلرژی ها، حساسیت های فصلی، آبریزش بینی، بیماری های گوارشی مثل اسهال، خلط پشت حلق، اینها با شروع فصل بهار بیشتر میشن. حجامت یکی از راه های پیشگیری از این بیماری هاست، پس یکی در پیشگیری استفاده میشه، یکی در تقویت قوای بدنی برای شروع فصل پاییز، بیشتر برای تقویت قوای بدنی استفاده میشه، برای کم کردن میزان رطوبت بدن و در واقع پیشگیری از بیماری های ناشی از فصل سرما مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، بیماری تنفسی. توی درمان هم توی یک سری از بیماری های مثل سردرد، مثل جوش های صورت، مثل گرگرفتگی ها و گرمی های بدن جایگاه داره حجامت.
بله آقای دکتر، حجامت باید توسط چه کسانی انجام بشه؟
ببینید در دنیای قدیم 300 سال 400 سال قبل حجامت توسط کسانی انجام می شده که آموزش انجام حجامت رو می دیدن.
درسته،
یعنی ممکنه دستیاران پزشکی بودن یا ممکنه کلن طرف یک دکان مغازه‌ای چیزی داشته، برای انجام دادن صرفا کارهای یدوی در پزشکی. مثلا فرد آرایشگری بوده،
بله،
که در کنارش تعلیم حجامت هم میدیده و حجامت هم انجام میداده، اما برای انجام دادن این کار مجوز داشتن. در دوره صفویه ما کتابی داریم که آداب و اصول و شرایط مشاغل رو داخلش آورده. یکی از اونها حجام‌ها هستن، کسانی که حجامت میکنن، یعنی میرفتن دوره میدیدن، مجوزی میگرفتن، انجام میدادن. ولی در شرایط فعلی کشور که ما خب تازه رشته طب سنتی رو تو کشور راه انداختیم و از اونجایی که بالاخره خون و فراورده های خونی احتمال آلودگی و عفونت داره و احتمال انتقالش وجود داره، بهتره که حتما در مراکز پزشکی، در مراکز بهداشتی درمانی، توسط پزشک متخصص طب سنتی یا پرستار و کادر پزشکی که دور دیده در واقع حجامت، فست و خونگیری ها هستن انجام بشه. این که مراجعه بکنن به هر کسی که حالا مثلا تو محله میگن، تو کوچه میگن، تو روستا، تو شهر میگن که فلانی هم حجامت میکنه، مراجعه کردن به افرادی که آموزش درست ندیدن ممکنه برای سلامتی فرد عارضه داشته باشه، اما توصیه نمی‌کنم.
بسیار خب، این در واقع باید یه مرکز بهداشتی باشه، افراد بدون اصلا حجامت رو درست انجام بدن یا نه. صفر 920-162-75-88 پیام رسانه بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. روحانی، حجامت آیا محدودیت سنی داره؟ آیا کسانی هستن که نباید براشون حجامت انجام بشه؟
بله بله، قطعا همچین چیزی وجود داره. ما توصیه‌مون به اینه که افراد زیر 6 سال 7 سال حجامت نشن، یعنی بچه های زیر 6-7 سال حجامت نشن، اگرچه گاهن تا 12 سال هم گفته شده، یعنی ممنوعیت رو تا 12 سال هم گفتن، و اگرچه بسته به نظر پزشک و دید پزشک برای درمان، حتی ممکنه ما بچه ها رو هم چکار بکنیم؟ حجامت بکنیم. به ندرت پیش میاد که یک پزشک متخصص طب سنتی برای کودکان حجامت تجویز بکنه برای بحث درمانیش. منتها زیر 12 سال رو تلاش میکنیم که هیچ گونه خونگیری خاصی ازشون نداشته باشیم. بالای 60 سال رو هم باز به عنوان یک محدودیت برای حجامت در نظر میگیره، یعنی میگیم بین سن 12 سال تا 60 سال اجازه حجامت دارن، اما تو همین فاصله سنی و بازه سنی هم کسانی که خیلی لاغر هستن،
بله،
کسانی که خیلی چاق هستن، کسانی که خیلی ضعف دارن، حالا این ضعف یا ناشی از بیماریه یا تازه از بستر بیماری بلند شده، یعنی ضعیف هنوز، بله، کمخونی های شدید و کسانی که به تازگی پیوند انجام دادن، هر پیوند عضوی که انجام دادن، و کسانی که بیماری قلبی ناپایدار دارن، یعنی طرف مثلا میگم الان درد قفسه سینه ای داره که علتش مشخص نیست،
درست،
رفته دکتر، دکتر گفته شما مشکل قلبی دارید، هنوز داروهایی که بهشون دادن باعث پایداری شرایط بیمار نشده، تو این افراد انجام دادن حجامت مناسب نیست. به همین خاطرم هست که ما خدمت مردم عزیزمون عرض میکنیم که حجامت رو حتما در مراکز پزشکی، در مراکز بهداشتی درمانی، توسط پزشک متخصص طب سنتی یا پرستار و کادر پزشکی که دور دیده هستن انجام بشه.
ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشید.
متشکرم.
ممنون از برنامه خوب شما. سلامت باشید.
ممنون. خدا نگهدار. حجامت نیاز به تبحر و گذراندن مراحل درمانی خاصی داره که حتما افراد باید اونها رو به درستی گذرونده باشن.
حجامت‌های غیرقانونی و غیرمجاز ممکنه ما رو دچار بیماری‌های مختلف کنه. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق و شفاف واسه همتی به گوش شما رسوند. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده، چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهی. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب خوش.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان. سلام به